بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض میکنم که نمیخوام حالا واضح بگم دستایی تو کار بوده که این دستا از کی شروع شده من نمیدونم. کسی که به طرف اهل بیت میرفت حتی اکثر سعی میکردن که اینا فراموش شوند و این بعدن این دستا درست شده. من یه چند نمونه، یک نمونه نوشتم آوردم قبل از این نمونه، از انشالله از آرشیو خودم استفاده کنم. مثلا شما نگاه کنید، قبل از جورج جرداق خامنه بگم تا برسیم به اون، مثلا شما نگاه کنید حضرت سید الاباطه ابو طالب علیه السلام دیوان داره. شما به قدما که نگاه میکنید میبینید حتی اکثر تجلیل ازش کردن. آقا ابن کثیر شامی خیلی متعصبه ولی میگوید لامیه ابو طالب را هیچ کس جز خود او نمیتواند بگوید. این از این. سید همیری چقدر مطرح بود، آقا شوخی نیست قصیده ذهبیش را سید مرتضی شرح کرده. آقا سید مرتضی علم الهدا بیاد قصیده ذهبیه را صرف وقت بکنه شرح بکنه، خب در قدما خیلی مطرح بود. بعد دیدیم رفته هی آقا اینم یادها میره، سید همیری هم دیگه یادها میره، سید الشعرا بوده. کافیست که فقط دو بیت من از اون ذهبیش براتون بگم، خیلی کم دیگه. به جناب دکتر حسینی گفتم خدا رحمت کنه، آقای دبستانی بود، شاگرد آقای قاضی بود، دبستان شیخ موسی خیلی لطیف بود، میگفت به شعرا که میرسید میگفت ما به شعور شما شعر میگیم، حالا شاعر شما این. یه مفصل خلاصه میگم که میرسن به یه وادی، امیرالمومنین با اصحابش آتش بر اینا غلبه میکنه، یه سنگ خیلی بزرگی بوده. آقا میفرماد که سنگ اگر از جا حرکت بدید آب هست زیرش سیراب میشید و اگر نه که نه. این قصیده ذهبیه است. خوش به حالشون. بله میگه قال اقلبوها انکم ان تقلبو تروو، اگه این به چرخ سنگو سیراب میشین. قال اقلبوها انکم ان تقلبو تروو ولا تروون الا تقلبی. بعد چی شد؟ فعصو سبو فی قلبها فتمنعت منهم تمنع صعبت لم ترکبی. آقا ببین تو رو خدا از زیباتر میشه حرف زد. مرحوم محدث قومی میگوید که باربری را دیدن زیر بار در رنج است، پرسیدن چیه اینا؟ گفت میمیات سید است. میمیات سید را یک باربر میبرده، امروز یه دیوان کوچیک ازش به جا مونده. حالا اینم دیدیم که ذکرش رفت، همینطور رفت. اما حالا آمدیم حالا مجرن میرسیم به جورج جرداق، میبینیم آقا این آدم چه اثری آفریده. خدا انشالله که گذشتگان رو رحمت کنه و اموات شماها رو رحمت کنه. آقا من به معنی کلمه بچه بودم، پدرم یک جلد از این صوت العدالت الانسانیه خرید آورد، نشست تو جمع خانواده، گفت اینه یک مسیحی نوشته، یه خورده خوند و البته این خیلی قوی بود، باز توانست در جامعه طلوع کند، ولی یه عده میخواستن اینم خامل ذکر باشد. بالاخره جرداق جا افتاد. خب عمرش رو امیرالمومنین گذاشت، درسته این خیلی جای تقدیره، ولی اول باید برگردیم واقعا به امیرالمومنین ببینیم آخه چی در او هست که مسیحی عاشقش میشه، تشنه میشه. جمله ها رو من صد بار گفتم، شاید اینا ذخیره قبرم بشه. یک مختصر دیگه میگم، ایها الناس نهج البلاغه مال ماست، ما امیرالمومنین را امام میدونیم، وصل به غیب میدونیم. ببین قربون صدقه رفتن یه بحثیه، اعتقاد یه بحثیه، ما او را امام میدونیم. ببین این یه بیت علمی است، حالا اگر کسی بی مقدمه وارد این بیت بشه میگه آه این دیگه چیه؟ نه عزیز من، اگه چیزی را میدونیم باید حرف بزنیم، نمیدونیم باید صبر کنیم تا بدونیم. این که بدونید این بعد علمی داره. ببین میگه تا صورت پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود. واقعا این بعد علمی داره عزیز من، بخوام بعد علمی شه بگم تا صبح طول میکشه. پدرم یک نهج‌البلاغه عبدو خرید آورد تو خونه. نهج‌البلاغه به شرح مر عبدو آقا عالم نمره دو یا سه مصر نبود، مفتی مصر بود. وقتی من خوندم مقدمشو آقا من دیدم سیر نمیشم چیکار کنم. یه بار دیگه، دو بار دیگه، والله خود شاهده الانم نشدم، پیر شدم ولی نشدم. آقا چیکار کنم؟ میگم فرصت بشه یه بار دیگه بخونم. بعد دیدم که خب من اولا شیعه هستم، شاید محبت اینجوری شده. بعد دیدم نه آقا مال این نیست، این مصطفی لطفی منفلوطی یک کتابی منتشر کرد به نام المختارات. ببین که عرب بود دیگه، منفلوطی شاگرد عبدو هم بود، که عبدو که از دنیا رفت این حالش به هم ریخت، اصلا به هم ریخت، گذشت رفت نمیدونم یه جا. شرح حالش رو خوب خوندم، معروفه منفلوطی. آقا ایشون دم یه المختارات نوشته، الان هم هست تو بازار. دیدم چیزایی که خیلی در زندگی از او دلبری کرده جمع کرده، یکی از اونها مقدمه عبدوه. من بی خود مست نشده بودم. خیلی مختصر بگم، چون تو صد بار گفتم، چون دیگه صحبت جردا است و نهج البلاغه و این کتاب عزیز، کتاب روائع که ترجمهش انشالله رو نمایی میشه. آیون خدا انشالله که عزیزان برادران عزیزمون رو جزای خیر بده، برکات امیر المومنین بردان نازل بشه انشالله بر همه تون انشالله. خدمت شما عرض کنم که بله، اونجا دیدم که شما مردانه اعتراف میکنه، خیلی آدم اینجوری مردی میخواد، حریت میخواد که به عنوان مفتی دیار مصر بگه ولی من آقا نهج‌البلاغه ندیده بودم تا حالا. خیلی جالبه، تو مقدمش بخونید. من گفتم صد بار گفتم، صد یکمین صد دومین بار دو خط بخونم تو نامه عملم بمونه که چرا عاشق میشن، چرا جرجرداغ درست میشه، قضیه چیه. بگه که من برای به دست آوردن نهج‌البلاغه کوششی نکردم. آدم بلند شه بره، نه، میگه یه جا نشسته بودم در یه خلوتی. اونم چی؟ شما دقت کنید، اون چی که آدم را از بین میبرد غم و غصه است. خداوند انشالله که غم و غصه ها را برطرف سازد. میگه که من انقدر غصه دار بودم که تمام بلاهای عالم میگرم به جونم ریخته شده بود. از کارا مونده بودم، کارا تعطیل، آتل و باطل، چه کنم؟ حالا میگه دیگه با این حال، چه خودش این حال رو میگه، نشسته بودم در یه خلوتی دیدم یه مش کتاب هست. میگه علما رسمشونه، دستشون بی اختیار به سوی کتاب دراز میشه، هم دو دستم دراز شد. آوردم میگه دیدم نهج‌البلاغه است. ببینید خیلی مختصر بگم، چند صفحه است، دو سه خطش رو تحمل کنید. میگه فقط اوفا لی القدر، میگه مقدرم بود، زحمت نکشیدم، بل اطلاع على کتاب نهج‌البلاغه. میگه صدفتن بلا تعمل، تعمل با این دیگه شما استاد دیگه یعنی عمل کردن، تصادفی میگه فهمیدم، کاری نکردم، کوشش نکردم. اما چی بود حالم؟ کتاب رو گرفتم، اصبته على تغییر حال و تبلبل بال و تزاحم اشغال و عطلت من اعمال. وقتی باز کردم فحسبته تسلیه، الله اکبر، دیدم غمهای من میبرین. و حیلتن لتخلیه. اصلا قصه ها میره بیر بیر بیچ. تا یه خورده مطالعه کردم اینجاش خیلی مهمه. یک دفعه رسید به جایی که دید بدنش فقط تو اتاقه. این میشه ها، بخوام مثال بزنم جلسه طول میکشه. بله خلاصه میگه میرسه که بدنش میره تو اتاق، در جای دیگه است. خدایا من کجا بودم؟ آخه من نهج البلاغه میدیدم، کجا بودم؟ میگه و کان یخیل الی ان حروبا شبت، فکر کردم جنگ ها در گرفته و غارات شنبت، شبیخون ها زده میشه. و ان للریب دعاره و ان للبلاغه دوله و للفصاحه سوله. جنگ قلم بود، بیان بود، نه نیزه و شمشیر. میگه عجب جنگی موندم که خب بابا مدیر این دولت کیه؟ اداره کننده این دولت کی؟ دولت قلم، جنگم در گرفته. میگه که و ان قریب به این مزدم، گفتم خیلی مختصر دارم میگم، و ان باسل تلک دوله تلک سوله هو حامل لوائها الغالب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. میگه یه وقتی دیدم که اصلا مدبر دولت خدا آقاست. بابا این آدم عاشق میشه، خب سرنخ میشه. این جمله ها جاذبه هایی داره، شوخی نیست. بعد یه جرج جرداق پیدا میشه، عاشق میشه، عمرش روی این کار میگذره. حالا من یه چیزی یادداشت کردم برام بسیار عجیبه. آقا این جرج جرداق خدا جزای خیرش بده، ببین پنج جلد کتاب با عشق نوشتن شوخی نیست. حالا این مسیحی بوده عاشق، بعد میاد آقا اصلا یه چیزی تو این پنج جلد هست، بله به خدا نمیخوام نظر بدم، نمیخوام قلوب کنم، ولی اگر ملاک اسلام یعنی مسلمان شدن، ایمان به پیغمبر اکرم باشد، به نبوت او، نبوت او را قبول بکند کسی، خیلی نمیشه حرف زد. چون در مجموعه پنجل شما نگاه کنید، این مانند یک مسلمان تقریبا با پیغمبر رفتار کرده. حالا نمیخوام از نظر بدم، قرار از این که این جرج جرداق رو خیلی اینم میخواستن که خامل ذکر باشد، نتونستن. رقم درشتی بود آمد بیرون، خودشو نشون داد. یه چیزی یادداشت کردم از جرج جرداق، یکی هم از اون آدمایی که مسیحی ها که ببینید یه عده دلشون نمیخواستن مشهور بشن. آقای من خجالت میکشم بگم، ببین آخه بیهوده سخن به این درازی نبود. چرا دیوان نظر قبانی باید چند جلد رنگین چاپ بشه، سر صدا را بیفته؟ آخه من ببخشید منو، بعض ابیاتش تقریبا میخواد دیگه مکشوف بشه تا این اندازه. اما اینطور مشهور بشه بول سلامه با این قدرت باید یک گوشه بمونه، چون که طرف اهل بیت رفته. این ملموسه ها، گفتم قدیم نبوده. شما معجم الشعرای مرزبانی رو نگاه بکنید، معجم الشعرا خیلی تا ارزشمندیه. سید همیاری، بزرگان همه رو تجلیل کردن. ابن کثیر از او از ابو طالب تجلیل کرده. هی رفته رفته شیئاً فشیئاً، بعدن آقایان دیدن نه، کسی که صحبت اهل بیت میکنه اینو ما هر چی منزوی کنیم بهتره. الان نظر قبانی پنج جلد بزرگ. اما حالا اولا یادداشت هستم خدمتتون که یادداشت جرج جرداق را بخونم براتون. مثل برای خودم میگم، اینو خیلی گفتم، مرحوم شیخ بهایی در کشکول داره، کشکول شیخ بهایی خیلی کتاب نفیسیه. اونجا می نویسد که یک مهندس ریاضی داشت جون میداد، بعد دیدن لباش حرکت میکنه آخر عمری، گفتم بریم ببینیم این دیگه چی میگه و چه جمله های از دنیا خارج میشه. رفتن گوش دادن، دیدن میگه که اللهم امتنی علی زاویت قائمه و احشرنی علی خط مستقیم. حالا منم هر چی که حرف بزنم برمیگردم آخر به اینا. ببینید خواهشمندم اینو دقت کنید، این دیگه اخریات عرض منه. عرض شود خدمتتون که ببینید در این پنج جلد راجب اجتماعیات خیلی حرف زده شده. اجتماعیات اسلام خیلی مهمه. میدونید خطبای عرب بیشتر مباحث اجتماعی اسلام رو منبر بردن. درست هم هست، توجه کردید؟ خدا رحمت کنه مرحوم آقای فلسفی مباحث اجتماعی اسلام را می برد منبر، از احتشم بر می مد. خدا جدای خیرش بده، خیلی خوبه. معادل آقای فلسفی در عربات دکتر وائلی رو داشتیم. آقا این خدا حاج آقا وقتی که این رادیو میذاره من نمیتونم دیگه بلنشم، یعنی نمیتونم. خدا به این نمکی که داده به این، آخرم یه توسلی میکنه، خودش هم شاعر بوده، شعرهای زیبای دکتر احمد الوائلی واقعا افتخار بود، لسان شیعه بود در عربا. قرار از این که جورج جورداغ به مباحث اجتماعی خیلی پرداخته، عدالت مثلا دیدید که الامام علی و القومیت العربیه، الامام علی مثلا و قوانین الفرنسا، از این چیزا زیاد داره. خیلی گفتم اینه باید دیگه در وقتش مطالعه بشه. اما من تعجب میکنم یه مسیحی در این پنجل چی شده که این چشمشو گرفته اینم نقل کرده؟ به خدا تعجب میکنم. چون میدونید ما در اسلام یه مش معارف داریم. آقا جون عزیز من دیگه خسته شدم، 40 سال من بر میرم. اسلام دین مقدس پروری نیست. ای مردم منو ببخشید، ای تو کافری و تو ملحدی تو مشرکی، نه ببینید اسلام دین انسان پروریه. انسان علامه طباطبایی پرورش میده، بهجت پرورش میده، توجه. اصلا لطافت اسلام یعنی لطافت. الان نمیخوام من سیاسی نیستم بگم، اما شما ببینید والله درست دارم میگم، آمریکا میخواست که چهره اسلام را مشوه کنه، چگونه میتونست مشوه کنه؟ میتونست بگه مسلمانان بعد از نماز شراب میخورن؟ نه آقا، اینا بعد از نماز میرن میرخسن. نه، این هیچ کس باور نمیکرد. چیکار کرد؟ چند تا ریش بلند با یه دونه خنجر درست کرد، گفت اینا مسلمانن، برن آدم بکشن. ببین صدمه زدن، اما خدا انشالله به اسلام کمک میکنه. الان بچه یه اروپایی وقت تلویزیون باز میکنه، مسلمان را به صورت یک ریش بلند و سبیل تراشیده با یه خنجر در دستش میشناسه. ببین نه، اینا در دشمنی بلدن چگونه دشمنی کنن. ولی اسلام دین لطافته. چنیز گریه میکنه کنار کوچه، روایت معتبر داری، پیغمبر اکرم میاد، چیه دختر؟ آقا پول گم کردم، مولایم داد چیز بخره. گریه نکن، پیغمبر لباس چه میفروشه پول میخره میده، بگه گریه نکن بگیر، برمیگرده بازم گریه میکنه. چرا گریه میکنه؟ آقا آخه پول دادین، ولی این دفعه برم منو تنبیه میکنم، بگی من میام سفارش میکنم تنبیهت نکنن. اسلام اینه. ببین خریج اسلام بهجته. یکی میخواد بره مکه، آه امری ندارین، من فیلمشو دیدم، میگه که اگه زحمتتون نبود راحت بود برم دعا کنید. لطافت علاقه طباطبایی پرورش پیدا میشه. این آقای دکتر دوستمون میگفتش که رفتیم در زدیم، شاید اینجوری بوده، شون یه خادمی داشت پیرمرده بود، یا تا دیر در باز کرد علامه طباطبایی، پیرمرد آمد، آقا چی که سر آوردی؟ آقا هیچی نگفت، رفتیم تو بیچ. یه روز همین نوکر خواب بود، ما رفتیم فرمودن خیلی آهسته بیایدیشون خوابه. این لطافت، اینه میگن لطافت. حالا من نمیدونم جورج جورداغ چطور این نظرش گرفت، اینه بگم بعدم این قسمت رو دو دقیقه بگم تمام شد. بله میگه که امام علیه السلام با کمیل صحبت میکرد، برادرانم، خواهرانم، اساتید، میگم جردخ یک پنج جلد اجتماعیات نوشته، این چیز لطیف چطور چشمشی گرفته؟ من تعجب کردم، اینو نوشته باوردم براتون. یا کمیل، لیس شأن ان تصلی و تصوم و تتصدق، کار دین فقط این نیست. الله اکبر، در احادیث هم داریم دیگه، به طول رکوع به طول سجود نگاه نکنید، ببینید ادای امانت میکنه، درست صحبت میکنی یا نه. لیس الشأن ان تصلی و تصوم و تتصدق و انما الشأن ان تكون الصلاه بقلب نقی. چطور مسیحی چرا ازش دلبری کرده؟ کار دین این است که نمازت به یه قلب پاکیزه باشد. بله، میگه حسن سید بحرالعلوم داره، حسن له الظاهر حسن له الباطن فوق الظاهری و عبده بالقلب النقی الطاهر و اینما الشأن ان تكون الصلاة بقلب النقی و عمل عند الله مرضی فانظر فيما تصلي ها و علامت تصلي. حالا ممکن استفاده دیگه هم از این بشه کرد، حالا خیلی مفصله. ببین اصلا در چه حالی نماز میخونی، بر چه مبنای نماز میخونی، چی نمازت؟ میفرماد فاین لم یکن من وجهه و حله فلا قبول، اگر نماز از اون مسیری که خدا گفته باشد قبول نیست. خود خسته نکن. میگه که دکتر فوزی عتوی آدم مطرحی کتابی نوشته به نام خلیل مطران شاعر الاقطار العربیه. خب خلیل مطران مسیحی بود و انصافاً هم شاعر قدری بود دیگه، تعارف که نداریم که دیگه، 3-4 جلد دیوان داره. دکتر فوزی عتوی در این کتاب در صفحه 29 میگوید که این خلیل مطران، اینو پوش بدید، خیلی من خوندم یه حالی پیدا کرد، دلم خنک شد، الحمدلله لعنت به شیطان یک نفر انصاف داده. این خلیل مطران یعتبر بحق اول شاعر استطاع ان ينظم الملحمه بأدق معانی هذه الكلمه. میگه به حق خلیل مطران اولین شاعر است که تونسته ملحمه رو، ملحمه یک بحثیه، البته نمیخوام وارد بشیم، ملحمه عزیزان در عربی خیلی معانی براش شده، یکیش این است که ملحمه به شعری میگن که عرض شود خدمتون حماسی باشه، مثلا گفت شاهنامه رو ملحمه میدونن دیگه تقریبا، یا شعری که دلالت بر یک امر غریبی بکند، یه حادثه بزرگی داشته باشد، اینا تقریبا دیگه معرک، دلالت بر یه معرکه بکنه، به این میگه ملحمه. حالا گوش بدید، یه شاعر که الملحمت، اسمش دوست دارم بین الملحمت الکبرا اسمش بذارن، آقایون این عبدالمسیح الانتاکی، ملحمش آقا نزدیک 6000 بیته، شوخی نیست، خیلی هم جالبه. این عبدالمسیح الانتاکی مسیحیه، آقا 5000 نزدیک 6000 بیت ملحمشه، اصلا برو ببین چه قیامتی کرده. خیلی خب، حالا خلیل مطران میگه به حق اولین کسی است که تونسته ملحمه را به ادق معانیش بگه. خیلی خب آقا، فقصیدته اکبر آیت على هذا التجدید، میگه که این به قصیده ای داره، این ملحمه ای داره خلیل مطران، میگه این دلیل است که این دیگه بله بالاترین ملحمه بود. اما میگه نه، ببین اینجاش دلم خنک کرد، میگه و این کنا، ببین چطور شده یک محب اهل بیت از زاویه آمده بیرون، و این کنا نعتبر ان رائد الشعر الملحمی به معناه الفنی هو الشاعر بول السلام. بگه اگر چه ما این حرف رو زدیم، ولی اولین رائد شعر ملحمی بول السلام است، صاحب ملحمت عید الغدیر و عید الریاض. میگه چرا اینطور شده؟ بول السلام چرا اینجوری کرده؟ لاستکماله ما، میگه به خاطر داشتن این دوتا ملحمه که این داره، مال بول السلام رو میگه، عید الغدیر و عید الریاض، لاستکماله ما جمیع عناصر الملحمت الشعریه كما عرفها اليونان والفرس والهنود القدامي في الإلياذة. إلياد همون عربا بش ميگن إلياذة. والشاهنامة والمهابهارات، مهابهارات هم بعضی که حماسه هندی که من کتاب دوستم ولی تا کنون دیدم چیز خیلی تزیین وقت 8 جلد آقا دیگه آخه عمره بخواد آدم حسابشو بکنه آخه، ولی اجمالا آدم میده چی گفتن. شاهنامه و شاهنامه که میگه نه که از شاهنامه واقعا، چون عربه میگه از شاهنامه، واقعا چیزی به نام از شاهنامه وجود داره. بذارید دو دقیقه براتون بگم. در زمان صلاح الدین ایوبی یک نفر بوده به نام بنداری، فقیر میشه، ایرانی بودن دیگه، بنداری هیچی نداشتن، یه شاهنامه خیلی زیبا داشتن زمان صلاح الدین ایوبی. بعد مادرش میگه که پسر جان ما که چیزی نداریم، شاید اینطور بوده، این بردار ببر پیش صلاح الدین. بالاخره دیگه ما دار ندارمون، این دیگه نسخه نفیس هم بوده، نسخه شاهنامه، این بهش بده، بلکه یه جایزه انامی سلهی بده بیار بالاخره خرجش کنیم. پسر بلند میشه بیچار از ایران، این میذاره زیر بغلش، میره تا شام و میره پیش صلاح الدین ایوبی. صلاح الدین میبینه میگه که درسته که صلاح الدین میدونید که بنی ایوب کردی بودن، همشون عرب نبودن، همشون نژادشون کرد بودن، من خب بالاخره دیگه اونجا دنیا آمده بودن عربی میخوندن حرف میزدن. صلاح الدین میگه که پسر جان این که فارسیه، ببر اینو ترجمه کن، بیا من اون وقت بهت یه چیزی بدم. این بنداری برمیگرده کتاب رو عیناً نظمن نه نصرن دقیقاً ترجمه میکنه. آقا دیدنی دکتر عبدالوهاب عظام در مصر مقدمه خیلی زیبایی برای نوشته، خود دنیه واقعا که اصلا فردوسی کی بوده، شاهنامه چی بوده، فکر کنم مقدمه عظام 250 صفحه باشه. خلاصه میگه که بول سلامه تمام عناصر ملحمه را اونطور که در ایلیاد هست، در شاهنامه مهابهارات هندی هست، همه را جمع کرده. میگه الشاعر الملحمی الکبیر الاستاذ بول سلامه. یه بیت از بول سلامه براتون میگم، عرضم تمام شد اینه که هم در میارم، اون دیون بیت از آرشیف میگم خدمت شما عرض شود که از یه بیت از بول سلامه من عاشقم. آقا دیوان این رو میز من نباشه اعصابم به هم میریزه، دروغ چه نمیگم که. ببینید حضرت سید الشهدا علیه السلام وقتی که از مدینه خارج میشده بره طرف مکه و معالم به کربلا، ایشان یه تشبیه زیبایی داره. صبح دقت بکنید هوا وقتی که پاک بشه، انشالله صاف بشه، خورشید وقتی که میخواد غروب کنه آخرین لحظات به مرتفع ترین نقطه میفته، خورشید دم غروب رو زمین نمیفته، اون بالای کوه مثل طلا سرخ میشه. این رفتن امام حسین از مدینه اینجوری میگه، میگه که حجر از سبت و یسربن و رفاقا که ضیاء یودع الافاقا. الله اکبر، که امام حسین رفت از مدینه مانند نوری که با آفاق ودا میکند، به این زیبایی کم پیدا بشه. این هم مال بول سلامه است. خدا انشاءالله همشون جزای خیر بده. من عرضم تمام شد و السلام علیکم و رحمت الله.